سلسله درس های دین فطری، درس اول، قسمت اول، توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدونک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه شما عزیزان و حضار محترم. در محضر شما عرض کردیم که معارف و مباحث مربوط به دین را بر اساس فطرت قرار است که تقدیم کنیم. خب در جلسه قبل که مقدمه ورود در بحث بود، اهمیت دین رو تا حدی عرض کردیم که چیه، و باید اضافه کنیم که واقعا امروز کسی نمیتونه ادعا بکنه که من میتونم بدون پایبندی به یک سلسله تفکرات و اعتقادات و باورها و قوانینی که ضامن موفقیت هر انسانی است، بدون توجه به این باورها و اصول و قوانین انسان بتونه حتی در این دنیا موفق باشه. همه کسانی که در این دنیا دارند حتی کار دنیوی انجام میدن و اصلا به فکر آخرتشون هم نیستن، فقط دنبال کارهای دنیا هستن، اینها هم پایبند یک سری تفکرات و باورها و اصول و قوانینی هستن که ضامن موفقیتشونه. هیچ انسانی نمیتونه بدون پایبندی به این قوانین موفق بشه. اینها هم یه جور پایبندی به دین حساب میشه. اما چه دینی؟ دین دنیوی دیگه، مجموع قوانینی که برای رسیدن به موفقیت در دنیا دارند به اون قوانین تمسک میجویند. اما ما فراتر از اینها باید نگاه بکنیم. ما باید دنبال اون سعادت ابدی باشیم، هم دنیا رو ببینیم هم بعد از دنیا رو. هر انسانی دنبال لذت و سعادت هست، اما نه لذت و سعادت موقتی، دنبال لذت و سعادت ابدی است. خب ما به حکم فطرتمون برای اینکه به اون سعادت و لذت ابدی برسیم باید دنبال قوانینی باشیم، دنبال اصولی باشیم که تضمین بکنه رسیدن ما رو به اون سعادت ابدی. و چه قوانینی میتونه تضمین بکنه رساندن ما رو به سعادت ابدی؟ قطعاً قوانینی که الهی باشه، قوانینی که توسط خالق ما تدوین شده باشه. خب بنابراین پایبندی به دین، باور دین و پذیرش دین و عمل به دین تضمین کننده سعادت ابدی و لذت ابدی هر انسانی است و این خیلی اهمیت داره. اهمیت دین به اندازه اون ابدیتی است که هر انسانی دوست داره که به اون سعادت ابدی برسه. و ما در ادامه عرض کردیم که حالا این اهمیت دین باعث میشه که ما به اهمیت شناخت صحیح دین و اهمیت آموزش صحیح دین هم توجه بکنیم. دین خیلی مهمه، پس شناختش و آموزشش هم باید برای ما حائز اهمیت باشه. و عرض کردیم که حالا برای اینکه بتونیم دین رو به صورت صحیح بشناسیم و فرا بگیریم، چه ویژگی هایی رو باید در شناخت و در آموزش دین رعایت بکنیم که در جلسه قبل عرض کردیم و در انتهای بحث در جلسه قبل به این نکته اشاره کردیم که حالا یکی از ویژگی های مهمی که در شناخت دین باید ما بهش توجه بکنیم اینه که ما بر اساس اصول ساختار بنای دین این رو بشناسیم و آموزش بدیم. ساختار بنای دین رو در جلسه قبل خدمتون تقدیم کردیم. در تشبیه با ساختار بنای مسکونی عرض کردیم که یه زیرساخت داره، اسکلت داره، تأسیسات و تزیینات داخلی داره، نمای بیرونی و حفاظت و ایمنی که حالا از کنیم زیر ساخت بنای دین که نقش فونداسیون و پی یک ساختمان مسکونی رو داره در بنای دین. این زیر ساخت شناخت هست که باید ما دین رو هم از اینجا آغاز بکنیم. لذا مسئله شناخت در دین بسیار حائز اهمیته، چون که به منزله فونداسیون بنای دینه. و عرض کردیم که شناخت رو از کجا باید شروع بکنیم؟ از انسان یا از هستی یا از خدا؟ عرض کردیم شناخت رو باید از مسائل مربوط به انسان آغاز بکنیم، که حالا مسائل مربوط به انسان رو به صورت تفصیلی عرض کردیم و خلاصه کردیم. مهمترین مسائل مربوط به انسان رو در این هفت محور: هدف از خلقت انسان، راه رسیدن به هدف، راهنمای رسیدن و وسیله حرکت، چگونگی حرکت، موانع رسیدن به هدف و چگونگی مبارزه با موانع، که عرض کردیم مهمترین محور هم در بین این محورهای هفتگانه شناخت هدف از خلقت انسانه، که خدمتون عرض شد که آثار شناخت هدف از خلقت در زندگی انسان چیه و پیامدهای نشناختن این مسئله در زندگی ما چی هست. کسی که هدف از خلقت رو نشناسه سرگردانه، کسی که هدف از خلقت رو نشناسه دچار افسردگی میشه، دچار پوچی میشه، دچار روزمرگی میشه، دچار مشکلات روحی و روانی زیادی میشه، در حل بحرانها درمانده میشه. اما اگر کسی هدف از خلقت رو بشناسه، به راحتی میتونه از پس همه این مشکلات بر بیاد و به راحتی میتونه به زندگی خودش جهت بده، همیشه شادابه، همیشه پرکار پرتلاشه، چون دنبال یک هدفی هست و هدف رو شناخته و در راستای رسیدن به اون هدف داره تلاش میکنه و این خودش نشاط تولید میکنه برای انسان. عرض کردیم که شناخت هدف از خلقت انسان بسیار مهمه، اما رسیدیم به اینجا که حالا چطور میتونیم هدف از خلقت انسان رو درک بکنیم. برای اینکه پی ببریم به این مسئله مهم انسان و این معمایی که خیلی از دانشمندان و خیلی از بزرگان در هر عصری دنبال پاسخ دقیقش بودند، خب چطور میتونیم ما به پاسخ دقیق این مسئله پی ببریم؟ خب این رو توجه داشته باشید عزیزان که وقتی سوال میکنیم از هدف از خلقت انسان، در واقع از دو چیز ما سوال میکنیم، در واقع دنبال دو چیز هستیم. وقتی میگیم هدف از خلقت انسان چه بوده، یک مسئله که باید بهش توجه بکنیم در این سوال علت خلقت، یعنی انگیزه خدا از خلق انسان، یا اینکه اصلا اینطوری سوال بکنیم که چرا آفرید، خدا چرا ما را آفریده، یعنی انگیزش چی بوده از اینکه ما را آفریده. این میشه علت خلقت. پس سوال اول پی بردن به علت خلقت یا انگیزه خدا از آفرینش انسان. و سوال دومی که در بحث هدف از خلقت نهفته است، غایت خلقت. غایت خلقت یا پاسخ این سوال که خدا ما رو آفرید تا ما به چه غایتی برسیم؟ خدا ما رو برای چه آفریده است؟ برای چه چیزی؟ یه بار میگیم انگیزش چه بوده از این که ما را آفریده؟ یه بارم میپرسیم که ما را آفریده تا به کجا برسونه؟ به اولی میگیم علت خلقت، به دوم میگیم غایت خلقت. ما در باره هر چیزی هم که میبینیم این دو سوال رو همیشه دنبال میکنیم. مثلا اگر یه وسیلهی ببینیم که جدید ساخته شده، قبلا ما ندیده باشیم، اول سوال میکنیم که خب این وسیله چیه؟ به ما پاسخ میدن، مثلا میگن این وسیله گوشی تلفن همراهه. بعد ما میپرسیم که این وسیله برای چه ساخته شده، یعنی دنبال غایتش هستیم. خب طبیعتا به ما پاسخ میدن که برای مثلا ایجاد ارتباط و تماس از راه دور بدون اینکه نیاز به سیم باشه. خیلی خوب، این میشه غایت. اما یه مسئله دیگه که اینجا وجود داره اینه که انگیزه اون کسی که این وسیله رو ساخته چیه؟ با چه انگیزه ای ساخته؟ سازنده این گوشی تلفن همراه چه انگیزه‌ای داشته از اینکه این وسیله رو ساخته؟ آیا ساخته برای اینکه به بشریت خدمت کنه؟ انگیزه ها میتونه متفاوت باشه. آیا ساخته برای اینکه جیب خودشو پر از پول کنه؟ انگیزه اقتصادی داشته؟ یا اینکه نه، یه انگیزه دیگری داشته، مثلا دنبال این بوده که استراق سم بکنه، بتونه باخبر بشه از آنچه که بین مردم میگذره. این انگیزه هم ممکنه وجود داشته باشه و احتمال قوی هم وجود داره. ببینید این سه تا انگیزه متفاوت، از کجا ما بفهمیم که سازنده کدام یکی از اینها رو داشته؟ و برای ما مهمه وقتی مثلا ما بفهمیم که سازنده این گوشی تلفن همراه این رو ساخته برای اینکه با خبر بشه از اسرار مگوی بین مردم، خب وقت نحوه استفاده ما از این دستگاه متفاوت میشه دیگه، حواسمون جمع میشه. دقت کردید؟ خب این میشه بحث انگیزه که خیلی مهمه. و اون که پرسیدیم و گفتیم این برای چه ساخته شده، گفتند تماس از راه دور، اون میشه غایت. درباره انسان هم همین دو سوال مطرحه، یکی این که خدا انسان رو با چه انگیزه ای آفریده، دوم این که برای اینکه به کجا برسه و به کجا برساند انسان را، برای اینکه به چه غایتی برساند انسان را آفریده. خب ما باید پاسخ هر دو سوال رو بدیم، اما چگونه به پاسخ برسیم؟ ببینید برای رسیدن به پاسخ علت خلقت، یعنی درک انگیزه و یا همون سوال چرا آفرید، باید خالق رو بشناسیم. با شناخت خالق میتونیم پی ببریم به اینکه انگیزه او چی بوده. مثلا تو همون مثالی که قبلا عرض کردم که پرسیدیم انگیزه سازنده این دستگاه تلفن همراه چی بوده، اگر بخوایم پی ببریم به انگیزش، باید تیپ شخصیتی اون سازنده رو بشناسیم. فرض کنید ما سازنده این گوشی تلفن همراه رو رفتیم و شناختیم و فهمیدیم که او مثلا یک انسان خدومه، خب و دوست داره به دیگران خدمت کنه. وقتی تیپ شخصیتش رو شناختیم، فهمیدیم یه همچین انسانیه، وقت به این نتیجه میرسیم که او اگر این دستگاه رو هم ساخته برای اینکه به دیگران خدمت بکنه، خواسته مشکل مردم حل بشه، در ارتباطات با هم دیگه راحت تر بتونن اینها با هم ارتباط بگیرن. خب اگر نه، یه وقت رفتیم ما تیپ شخصیتش رو شناختیم، فهمیدیم که او مثلا انسان پولدوستیه، انسان طماعیه، انسانیست که ایده های اقتصادی زیادی داره برای پر کردن جیب خودش، خب به این نتیجه میرسیم که این دستگاه رو هم برای این ساخته که بتونه از راهش پول دراره. یا اینکه مثلا به این نتیجه رسیدیم که این سازنده کسیست که میخواد از کارهای دیگران سر در بیاره، آدمیست که کنجکاوه یا جاسوسه، دنبال اینه که بفهمه مردم چه چیزایی به هم میگن، چه اسراری بین مردم وجود داره. اگه فهمیدیم که همچین تیپ شخصیتی داره، اون وقت ما به این نتیجه میرسیم که این آقا این دستگاه رو برای چی ساخته؟ برای اینکه از این طریق به اسرار مردم پی ببره. بنابراین ببینید با شناخت تیپ شخصیتی اون سازنده میشه به علت خلقت، یعنی انگیزه سازنده از ساخت این وسیله پی برد. درباره هدف از خلقت انسان هم همینطوریه. وقتی ما میخواییم به علت خلقت پی ببریم، باید ببینیم که خالق ما کیه. اگر خالق رو خوب شناختیم، وقتی فهمیدیم که خالق ما چه ویژگی هایی داره، با دقت در ویژگی های خالق میشه به انگیزه او از خلقت انسان و خلقت دیگر موجودات پی برد. و ما غایت خلقت رو چطور میتونیم بشناسیم؟ از کجا بفهمیم که خدا ما را برای رساندن به چه مقصد و غایتی آفریده؟ این رو با شناخت مخلوق میتونیم بشناسیم، یعنی خود انسان رو بشناسیم، ببینیم خدای متعال چه استعدادهایی، چه امیال و گرایش‌هایی در وجودش گذاشته. با شناخت این استعدادها و امیال میتونیم به اون غایتی که خدا برای ما قرار داده پی ببریم، که انشالله این مطلب خواهیم رسید. خب بنابراین برای پی بردن به هدف از خلقت انسان، باید به این شکل وارد بشیم: با شناخت خالق شناخت مخلوق. دقت فرمودید اینجا ما برای شناخت خالق یه انگیزه داریم. اگر میخواستیم بحث دین را از اینجا شروع کنیم که بگیم اولین درس درس شناخت خدا باشه، خب بدون اینکه طرح مسئله کنیم درباره انسان، اگه میخواستیم مستقیما وارد مبحث شناخت خدا بشیم انگیزه وجود نداشت. و چون انگیزه وجود نداشت این بحث با اهتمام دنبال نمیشد. اما الان انگیزه داریم. اول مسائل مربوط به انسان رو طرح کردیم و به اهمیت مسائل مربوط به خودمون من جمله اهمیت بحث هدف از خلقت پی بردیم و بعد حالا برای پیدا کردن پاسخ این معما که هدف از خلقت ما چه بوده گفتیم باید بریم دنبال شناخت خالق و بدون شناخت خالق هم امکان نداره که ما پی ببریم به پاسخ این معمای پیچیده زندگی انسان. خب اما حالا وارد بحث میشیم با این انگیزه که هدف از خلقت خودمونو بشناسیم وارد بحث شناخت خالق میشیم. خب خدا رو چطور بشناسیم؟ چطور میشه خدا رو به سادگی شناخت؟ خب راه های شناخت خدا زیاده. علماء علم کلام سه راه برای شناخت خدا بیان فرمودن. یکی راه شناخت عقلی که بهش میگن برهان، دوم راه شناخت نقلی که بهش میگن قرآن، از راه گفته های خود خدا، کلمات خود خدا در قرآن و در کتب آسمانی، و از راه کلمات و بیانات انبیا و معصومین علیهم السلام. این هم میگن راه نقلی که همون به تعبیر امروزی میگن قرآن. و سومین راه، راه شهود برای شناخت خدا، میگن اگر انسان تهذیب نفس بکنه، مراقبت بکنه، گناه نکنه، یه مدت روحش پاک و زلال و صاف بشه، حقایق مربوط به خدا در وجودش منعکس میشه. خب این راه رو بهش میگن راه شهود یا راه عرفان. خب این سه راه وجود داره، ما از کدوم راه بریم؟ آیا از راه عقلی وارد بشیم برای شناخت خالق، یا از راه نقلی وارد بشیم، یا از راه شهودی وارد بشیم؟ خب ببینید هر کدوم از این راه ها پیچیدگی خاص خودش رو داره. در برهان عقلی ما اگر بخوایم استدلال های عقلی بکنیم و از این راه خدا رو بشناسیم، این نیاز به مقدماتی داره. نیاز داره به این که ما منطق خونده باشیم، با قوانین فلسفه آشنا باشیم تا بتونیم برهانهای عقلی اقامه کنیم برای شناخت ویژگی های خدا یا حتی برای اثبات وجود خدا. خب این برای همه قابل دسترسی نیست. همه مردم نمیتونن با برهانهای عقلی، اون هم عقل اکتسابی. وقتی میگیم برهان، در واقع تکیه‌مون در این برهان بر عقل اکتسابیه که در جلسه قبل عرض کردیم که عقل اکتسابی یعنی قوانینی که انسان درک میکنه و میپذیره اونها رو، منتها بعد از آموزش، ادراکاتی که نیاز به آموزش داره، مثلا قوانین ریاضی، قوانین جبر و حساب و فیزیک و شیمی و اینها که نیاز به آموزش داره. در برهان عقلی هم ما نیاز به یک پیش‌زمینه‌هایی داریم، قوانین منطقی، فلسفی، اینها رو باید بلد باشیم تا بتونیم بر اساس برهان شناختی از خدا پیدا بکنیم. خب راه‌های نقلی هم پیچیدگی خاص خودشو داره. همه که راه‌های نقلی رو قبول ندارن، بعضیا تشکیک می‌کنند، بعضیا چون هنوز از نظر عقلی براشون دلیلی اقامه نشده، اصلاً نقل رو هم قبول ندارن. راه شهودی هم که برای همه میسر نیست. چه کار کنیم که خدا رو به راحتی بشناسیم؟ چه کار کنیم که خدا رو به سادگی بتونیم بشناسیم؟ یه راه که قرآن به ما معرفی کرده راه شناخت فطریه. شناخت فطری یعنی چی؟ یعنی با تکیه بر قوانینی که در وجود هر انسانی خدای متعال از ابتدا باورش رو گذاشته و نیاز به آموزش نداره. مثل اینکه مثلا کل بزرگتر از جزء است، هر چیز نیاز به علت دارد. این قوانین رو همه قبول دارن، نیاز به آموزش هم نداره. دقت فرمودید؟ خب حالا درسته که این راه برهانه، اما برهان مبتنی بر فطرت، برهان مبتنی بر عقل اکتسابی نیست، برهان مبتنی بر عقل فطری است. یعنی کبرای این قضیه یه کبرایی است که عقل فطری او رو قبول داره، نیاز به آموزش نداره. خب این راه چه راهی؟ راه دقت در آیات آفاق و آیات انفس. پس یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین راه ها برای شناخت حضرت حق که در دسترس همه مردم هم قرار داره، راه دقت در نشانه های خداست. که نشانه های خدا هم دو دسته نشانه است، نشانه های آفاقی و نشانه های انفسی. نشانه های آفاقی یعنی نشانه های خدا در عالم پیرامون ما، همه آنچه که در عالم میبینیم هر کدامش نشانه است از یک ویژگی حضرت حق که حالا عرض خواهیم کرد چیه. و اما آیات انفس نشانه های خدا در درون ما. یعنی چی؟ یعنی اون گرایش های درونی ما. وقتی میگیم آیات انفس، مراد این نیست که عجایب خلقت بدن ما نشانه است بر وجود خدا، نه، این عجایب جز آیات آفاقه. مثلا عجایب چشم و گوش و دستگاه گردش خون و عصب و این همه دستگاهی متفاوت و پیچیده در بدن ما، این همش جز آیات آفاقه، نشانه های خداست در عالم پیرامون ما. آیات انفس نشانه های خدا در درون ما، یعنی در جان ما، در نفس ما، در وجود ما، که اون گرایش های درونی ماست که توضیحش رو انشالله در جای خودش خواهیم داد. خب اما نشانه های خالق در پیرامون ما که بسیار هم هستند، این نشانه ها قابل دسترسی برای همه انسان ها هستند و همه میتونن براحتی از این نشانه ها استفاده کنن برای شناخت خالق. خب چند تاشو اینجا عرض میکنیم. یک نشانه عظمت و بزرگی جهان، نشانه دیگر زیبایی های پیرامون ما، زیبایی های مخلوقاتی که خدا آفریده، زیبایی مناظر که حالا عرض خواهیم کرد. این همه زیبایی در عالم طبیعت وجود داره، این همه نشانه است از وجود خدا. اسرار خلقت این موجودات یا عجایب خلقتی که در وجود اینها است، یک جلوه دیگر از نشانه های حضرت حق، نظم و مدیریت که ما داریم میبینیم، این نظمی که حاکم بر جهانه، این مدیریتی که قطعا یک مدیریت واحده. و یه جلوه دیگر تنوع و کثرت نعمات، این همه نعمتهای گوناگونی که در عالم وجود داره. یکی دیگه از این جلوه ها تنوع و کثرت مخلوقات، این همه مخلوقات گوناگونی که در عالم وجود داره. و دقت در اینها ما رو با ویژگی های حضرت حق آشنا میکنه. یه جلوه دیگه وجود عشق و محبت بین این مخلوقات، بین انسان‌ها، بین انسان و حیوان، بین خود حیوانات. اینا هر کدوم نشانه ایست که حالا در جای خودش انشاءالله توضیحش خواهد آمد. اما نشانه اول، اولین نشانه که اینجا خواهیم بررسی بکنیم و درش دقت بکنیم، عظمت و گستردگی جهانه. خب این نشانه یک نشانه ایست که واقعا در هر جای این عالم ما باشیم میتونیم بهش توجه بکنیم. یک نشانه است که همه انسان ها باید اتفاقا ابتدا به این نشانه توجه بکنند. ما وقتی که وارد یه ساختمانی میشیم، اولین چیزی که نظر ما رو جلب میکنه بزرگی و کوچکی این ساختمانه. مثلا میگیم چه ساختمان بزرگی، چه حیات بزرگی، چه سقف بلندی، چه زمین بزرگی. دقت کردید؟ بعد اون وقت میریم سراغ ویژگی های دیگه. در عالم هستی هم اولین چیزی که باید نظر هر انسانی رو جلب بکنه عظمت این هستی است. این عالم به این اندازه که ما میبینیم نیست، خیلی وسیع‌تر و بزرگتر است از آنچه که ما میبینیم. کم و بیش همه ما درباره عظمت عالم مطالب رو شنیدیم یا خواندیم. اما چند دقیقه الان به فکر فرو بریم و درباره عظمت هستی این نکات رو که عرض میکنیم رو بشنویم، ببینید چه اتفاقی در وجود ما میفته. خب عظمت هستی رو از کجا ملاحظه کنیم و با چه میزان و معیاری این عظمت رو درک بکنیم. خب خیلی ساده است، از همین جثه کوچک خودمون شروع بکنیم. جثه خودمون که روی زمین قرار داره. خب جثه ما الان چقدره؟ این جثه رو مقایسه بکنیم با ساختمانی که درش هستیم. این ساختمان چقدر از ما بزرگتره؟ بعد شهر ما چقدر از این ساختمان بزرگتره؟ بعد بریم بالاتر، استان چقدر وسیع‌تر است از شهر ما؟ بعد کشور ما چقدر بزرگتر از استان ماست؟ بعد قاره ما و بعد کل کره زمین. حالا دقت کنیم ببینیم زمین در برابر جثه ما چقدر بزرگتره. وقتی خودمون رو با زمین مقایسه کنیم، اون وقت متوجه میشیم که واقعا زمین یک کره بسیار بزرگی است نسبت به جثه ما. وقتی ما جثه خودمون رو با یه صخره و با یه تپه، یه قله کوه مقایسه بکنیم، می‌بینیم چقدر این کوه و این قله و این صخره بزرگتر است از جثه ما. بعد حالا کل کره زمین، مجموع این کوهستان‌ها و مجموع دشت‌ها و مجموع همه آنچه که روی زمین است، دریاها و اقیانوس‌های بسیار بزرگ، همه اینها تازه پوسته زمینه. که اگر ما باز بخوایم دقیق‌تر بشیم و عظمت زمین رو بیشتر ملاحظه کنیم، باید مجموع ساختار زمین رو ببینیم. غیر از پوسته، جبه زمین رو هم ببینیم، هسته خارجی و هسته داخلی، مجموع این ساختار رو مقایسه کنیم با جثه خودمون. اون وقت متوجه میشیم که کره زمین چه کره غول‌پیکری است در برابر جثه ما. خب این زمین ما، که حالا ما از زمین باید بریم بالاتر، پله پله نردبان عظمت هستی رو باید بالا بریم تا از زمین که فرش زیر پای ماست به عرش برسیم. اون وقت وقتی در عرش قرار گرفتیم، اونجا مجموع هستی را برانداز کنیم و بعد ببینیم که خالق این هستی کی میتونه باشه. فعلا در پله اول قرار داریم. خب بریم بالاتر، پله دوم این نردبان همسایه های زمینه، سیاره هایی که در کنار زمین هستند: عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون، که حالا بعضی ها پلوتو رو هم جز سیاره ها حساب می کردن قبلا، الان دیگه بر اساس تحقیقات جدید میگن سیاره نیست پلوتو، بلکه یک سیارکه که حالا جز سیاره های منظومه شمسی حساب نمیشه. خیلی خوب، حالا چه حساب بشه چه نه، این سیاره ها رو ما در کنار زمین داریم و اینها رو میشناسیم. میخوایم فقط یه نگاهی بکنیم به جثه این سیاره ها در مقایسه با جثه زمین. خب ببینیم که اینها چقدر از زمین بزرگترند یا کوچکترند. این 8 سیاره با حساب پلوتو، 4 تاشون از زمین کوچکترند، 4 تاشون هم از زمین بزرگترند. زهره و مریخ و عطارد و پلوتو از زمین کوچکترند. قطر زمین 13000 کیلومتره و قطر زهره 12500 کیلومتر. قطر مریخ تقریبا نصف قطر زمینه، 7000 کیلومتر، و قطر عطارد یا به تعبیر صحیح‌تر عطارد 5000 کیلومتره. خب ببینید اینها نسبت به زمین تقریبا کوچکتر هستند. اما 4 سیاره دیگر، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون، همونطور که در تصویر ملاحظه میکنید، اینها از زمین خیلی بزرگتر هستند. خب تنها مشتری که قول سیاره های منظومه شمسی است، 1300 برابر حجمش از زمین بیشتره. یعنی داخل مشتری رو که شما فرض کنید که خالی باشه، 1300 کره زمین داخل مشتری جا میشه. مشتری یکی از سیاره های درخشان آسمان شبه که در اکثر فصول سال میتونیم اون رو ببینیم. زحل هم یکی از سیاره های درخشانه که در شبهای صاف میشه دیدش و زهره هم همینطور درخشانه و میتونیم ببینیم. مریخ رو هم گاهی میتونیم با چشم غیر مسلح ببینیم، البته بقیه سیاره ها رو با چشم مسلح باید ببینیم. تنها سیاره هایی که با چشم غیر مسلح میشه رؤیت بشه در آسمان این 4 سیاره بود که عرض کردیم، که حالا خیلی خوبه که انسان این سیاره ها رو در شب ببینه و بشناسه و متوجه بشه که مثلا این ستاره یا سیاره‌ای که میبینه چیه اسمش.